یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سال‌های سالی که می‌دونه سیگار می‌کشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانومی است که ما خواستگاری داریم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. وقت شما به خیر و شادی. در خدمت شما عزیزان هستیم با پرسمان تربیتی خانواده. کارشناس محترم این برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین عباسی در استودیو حضور دارند. خدمت ایشون هم خیر مقدم عرض میکنم. سلام علیکم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان تربیتی خانواده.
از شما سپاسگزار هستم. شنوندگان گرامی، با ما همراهی خواهید فرمود تا پایان برنامه. قرار است که در برنامه امروز برگردیم بعد از چندین جلسه که درباره ماهواره و آثار تربیتی و اخلاقی صحبت می‌کردیم، برگردیم به بحث‌های قبلی برنامه پرسمان تربیتی خانواده و گام‌های موفقیت در زندگی رو در آغاز برنامه از زبان جناب آقای عباسی خواهیم شنید. 2910551 و 2910552 با پیشماری شهر قم 0351 در اختیار شما خوبان هست. میتونید نظرتون رو یا سوال و انتقادتون رو از این طریق به دست ما برسونید. شماره 30553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معرف هست. در آغاز پیامکتون عدد 410 به عنوان پیشماره یا شناسه این برنامه فراموش نشه. با پرسمان تربیتی خانواده همراه باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا صل على محمد وآل محمد. صل على سيدنا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا صل على محمد وآل محمد. صل على سيدنا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا صل على محمد وآل.
خب جناب عباسی، ایام ماه ذی‌الحجه است و داریم نزدیک میشیم به عید قربان و بعد هم عید قدیر و به هر روزای شادی رو پیش رو خواهیم داشت. برگردیم سراغ گام 18 هم که شاد نگه داشتن محیط خانه بود. دو جلسه ظاهرا درباره این گام صحبت کردید، اما به بحث ماهواره رسیدیم و 8 جلسه‌ای که درباره ماهواره صحبت شد، غیر از جلسه اول، در باقی جلسات درباره گام‌های موفقیت در زندگی مشترک صحبت نشد، برای اینکه می‌خواستیم وقت بیشتر به اون بحث اختصاص داده بشه. آماده هستیم که ادامه این بحث رو بشنویم، اما فکر میکنم مناسب باشه یه مروری بر اون مطالب قبلی که در این باره مطرح کرده بودید بفرمایید، بعد هم سراغ نکات جدید.
بله، یه 8 جلسه 8 تا برنامه پر مشارکت رو ما طی کردیم. جا داره که در همین ابتدای برنامه تشکر داشته باشم از همه شنوندگانی که دل دادن به بحث با پیامکاشون، با تماساشون، با گوش دادناشون. بعضی ها پیامک دادن که ما ماهوارمون رو جمع کردیم، تشکر کردن. ما بیشتر از اونها تشکر میکنیم که به بحث توجه کردن و ترتیب اثر دادن. بعضی ها گفتن که بحث رو از پایگاه تلویزیونی رادیو معارف گرفتن، دارن پخش میکنن به کسانی که به هر حال نیازمنده به شنیدن این بحث هستن. من واقعا شرمنده لطف شنونده هستم و امیدوارم که هر روز و هر لحظه طعم قرب و معنویت رو بچشن و انشاءالله همیشه موفق و پیروز باشن. اما
انشاءالله
ما طبق عادت همیشگیمون در 7-8 دقیقه اول رو به گام‌های موفقیت در زندگی مشترک اختصاص می‌دادیم. گام 18 هم شاد نگه داشتن محیط خانه بود.
بله.
یک مروری داشته باشیم به تعبیر شما به خاطر اینکه خیلی فاصله افتاده. ما گفتیم که وقتی کانون خانواده خشک و بیروح باشه، شاید به این راحتی دیگه نشه به این خانواده گفت خانواده. یه موجودات زنده محرکی تو این خانه هستن که هیچ ارتباط عاطفی با هم دیگه ندارن، هیچ ارتباط روحی خاصی که باعث بشه اینها از کنار همدیگه بودن لذت ببرن نیست. تو این خانه همش تنشه، دعواز، فریاده، یا نه سکوته که یه فضای مرگباری هستن به خانه حاکم میکنه. واقعا به اینجا نمیشه گفت خانواده. ما همیشه از قدیم تا الان شنیدیم وقتی میخواستن میگن خانواده میگفتن کانون گرم خانواده. خب باید محیط خانه شاد باشه، باید شادی رو با روش‌های مختلف که درباره‌اش صحبت می‌کنیم ایجاد کرد در خانه، با محبت کردن، با خوش اخلاقی و خوش رفتاری، با بگو بخند و حالا عواملی که بعداً خواهیم گفت. اما برای اینکه ما انگیزه پیدا بکنیم تا محیط خانه رو شاد نگه داریم و شاد بکنیم، باید نوع نگرشمون رو به این شاد کردن اعضای خانواده عوض بکنیم. واقعا شاد کردن اعضای خانواده را اگر من یک عملی در کنار نماز شب، در کنار قرآن خوندن، در کنار روزه مستحبی گرفتن، در مقابل این نمازها و روزه‌های واجب گرفتن، در کنار عبادات دیگه بگذارم و بدونم واقعا قدر و قیمتش کم نیست و حتی کمتر از اینها نیست،
اون
موقع انگیزه پیدا میکنم برای اینکه یک کسی رو شاد بکنم. رسول خدا سلامت الله علیه و آله فرمودن که ان احب الاعمال الی الله عز وجل ادخال و سرور المؤمنین، محبوب ترین اعمال در نزد خداوند عز وجل شاد کردن مؤمنینه. خیلی تعبیر قابل تأملیه. در یه روایت دیگری ابو حمزه صومالی از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که حضرت از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل کردن که ایشون فرمودن من سر مؤمنن فقط سرنی و من سرنی فقط سر الله. هر کس مؤمنی رو شاد کنه منو شاد کرده و هر کس منو شاد بکنه خدا رو شاد کرده. در یه روایت زیبای دیگری امام صادق علیه السلام میفرمایند که یه وقت یکی از شما اینجوری فکر نکنه که وقتی یه مؤمنی رو شاد میکنه تنها همون رو شاد کرده، نه، بل والله علینا، به خدا قسم این سرور و این شادی رو بر ما هم وارد کرده، بل والله علی رسول الله، این سرور و شادی رو بر رسول خدا صلوات الله علیه و آله هم وارد کرده. عمل خیلی عمل بزرگیست، ما نباید دست کم بگیریم. اون موقعی که دوست داریم به خدا نزدیک بشیم، وقتی به این فکر میفتیم که قرب الهی پیدا بکنیم و نماز شب میخونیم که خیلی خوبه، نماز مستحبی میخونیم که خیلی خوبه، حواسمون به زبانمون جمع میشه که غیبت نکنیم، بسیار بسیار عالیه، قرآن خوندن هامونو بیشتر میکنیم، اگر از معارف دینی خوب سر در بیاریم و خوب بهش توجه بکنیم، یکی از اعمالی که به اعمال روزمرمون اضافه میشه اینه که شاد میکنیم دیگران رو و در این میون مطمئنن شایسته ترین آدم ها برای شاد کردن اعضای خانواده هن، زن و بچه‌مون، پدر و مادرمون، برادر و خواهرامون. اما این رو باید توجه داشته باشیم که بعضی ها شاید نوع نگاهشون به شاد کردن دیگران یه مقدار مادی باشه، یعنی احساس بکنن که اگر پولی وجود نداشته باشه، هدیه‌ای نباشه، خرجی نکنیم، سفره رنگینی نندازیم، نمیتونیم کسی رو شاد بکنیم. فکر میکنن عامل و ابزار شادی صرفاً عوامل و ابزار مادی هستن، در حالی که این اشتباس. ما انشاءالله در برنامه‌های آینده درباره این که چگونه دیگران رو شاد بکنیم با توجه به آیات و روایات صحبت خواهیم کرد. بعد اونجا خواهیم دید که نه، واقعا شاد کردن دیگران چندان هزینه‌ای هم نداره.
خب شاد کردن دیگران وقتی در محیط خارج از منزل مطرح میشه، خب یه سلامتی به جامعه میده، باعث بهبود روابط افراد هم میشه. در محیط خانواده حتما آثار تربیتی هم داره دیگه، یعنی با تاکید بر این بحث شما دارید این رو مطرح میکنید، این گام رو.
اصلا محیط خانواده در صورتی میتونه اون گامهایی رو که ما دربارش داریم صحبت میکنیم درش اتفاق بیفته، جا بیفته و تأثیر بگذاره که محیط شادی باشه. اون پدر، اون مادر، اون دختر، اون پسری که وقتی وارد خانه میشه احساسش اینه که میخواد وارد یه غمخانه بشه، او نمیتونه رابطه تربیتی با اعضای خانواده داشته باشه. پدر و مادری که محیط شادی برای خانه فراهم نمیکنن نمیتونن توقع داشته باشن اثر تربیتی اونها رو بچه‌ها بیش از محیط رفاقتی باشه که تا واردش میشه به انواع و اقسام راه‌های درست یا نادرست شاد میشه.
بله.
به همین دلیل ما میخوایم بگیم اصلا بدون شاد نگه داشتن محیط خانواده بستر تاثیرگذاری تربیتی فراهم نیست.
بله.
اون شوهری که میخواد رو زنش تأثیر بگذاره ولی زنش واقعا در کنار او احساس شادی نمیکنه، یا برعکس اون زنی که میخواد تأثیرگذار باشه رو همسرش ولی فضا و بستر شادی رو برای او فراهم نمیکنه، نمیتونه توقع داشته باشه که به عنوان یک عنصر تأثیرگذار تربیتی توی خانه حضور داشته باشه.
بسیار خوب، از شما سپاسگزار هستم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، انشالله بحث درباره گام 18 هم با عنوان شاد نگه داشتن محیط خانه رو در برنامه‌های آینده پرسامان تربیتی خانواده پی خواهیم گرفت. همچنان با ما همراه باشید.
الا یا ایها الساقی بدل کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. الا یا ایها الساقی بدل کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها.
به بوی نافعی کاخر سبازان طره بکشاید، ز تاب جد مشکینش چه خون افتاده در دلها.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، با پرسامان تربیتی خانواده در خدمت شما عزیزان هستیم. لحظات شادی رو برای شما آرزو میکنیم. در محیط خانه انشالله همیشه شاد و سرحال باشید. بحث گام های موفقیتمون هم که بحث شاد نگه داشتن محیط خانه هست، انشالله که بتونیم موفق باشیم در عمل کردن به این گام که به تعبیر جناب آقای عباسی بستری است برای دیگر ابزارها و گام‌های تربیتی. سوال یکی از شنوندگان آماده پخش است، در این قسمت از برنامه با هم بشنویم، بعد خدمت جناب آقای عباسی خواهیم بود با پاسخش.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت.
ما مذهبی تو مجلس عروسیمون مولدی خون میاریم، مثلا اون مجلس شاد میشه، قبولم داریم و گناه هم نمیشه، ولی اونایی که عروسیاشون اینجوری قبول ندارن برگزار بشه. حالا اینقدر مذهبی نیستم، تو فامیلمون هم هست از این گروه، اونا مثلا با آهنگای آن چنانی شاد میشن، بعدا مثلا گاه هم ما توی تالارا که میریم اینقدر صدای آهنگو بلنده که اصلا صدا به صدا نمیرسه که بخوای با بغل دستی احوال پرسو بکنی، یا مثلا بعد از 2 ساعت که میایم بیرون سردرد داریم از شدت این آهنگا. حالا میخوام ببینم اینا که با اینجور مجالس شاد میشن و برگزاری اینجور آهنگا و این عروسی شاد میشن، چه جایگزینی داریم که مثلا بگیم که شما این عروسی را نه اینجور نگیرید، اشکال داره، گناه داره، بعد جاش اینو بگیرید که مثلا این شکلی عروسی برگزار بشه که اونا قانع بشن، بالاخره بهشون خوش بگذره، بتونن قانع بشن. حالا میخواستم ببینم اگه بشه یه پیشنهاداتی بدید که ببینیم چه باید کار کرد. تشکر، خیلی ممنون، خدا.
پرسمان، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
خب شنیدیم یکی از سوالات شنوندگان گرامی برنامه رو، بی ارتباط هم نیست با بحث گام ها، ما بحث درباره شاد نگه داشتن محیط خانواده داشتیم. خب این هم یکی از راه های شاد کردن ممکنه باشه، اما اون اماش شما عبدالسلام های عباسی قبل از اینکه پاسخ بفرمایید، اجازه بفرمایید یکی از ایمیل هایی رو که به دستم رسیده که موضوعش بی ربط هم نیست با این بحث خدمت شما بخونم. آقا یا خانم الف هاشمی که اسمشون رو ننوشتن، آقای هاشمی، بله از متن ایمیلشون معلوم است که آقای هاشمی هستن، اینجور نوشتن: با عرض سلام و خسته نباشید، جوانی 24 ساله هستم و شغلم فرهنگی است، حدود 1 سال است که عقد کردم ولی با همسرم درباره مراسم ازدواج به مشکل برخوردم. من قبل از ازدواج با همسرم صحبت کرده بودم که دوست ندارم مراسم ازدواجی بگیریم که در آن مراسم رقص و آلات موسیقی غربی باشد. همسرم نیز با من موافق بود، اما حالا میگوید که پشیمان شده. به من میگوید که همش مگه چند بار مراسم میگیریم، همین یک شب و خوش باشیم. من میگویم که رقص آلات موسیقی غربی حرام است. در شب عروسی فرشته ها از طرف خداوند برای کسی که ازدواج میکند پیام شاد باش و رحمت نازل میکنند، چرا باید همچنین نعمتی را از دست بدهیم؟ همسرم میگوید همه حرفای تو درست، اما شب عروسی یک شبه و در مورد لباس عروسی میگوییم اسلامی باشد. و میخندد و میگوید دیگه چی؟ لباس عروسی باید بندی باشد. حالا نوشتم یعنی از نوع نیمه لختی. لطفا به من کمک کنید که چگونه همسرم را متقاعد کنم که میشود یک عروسی اسلامی به دور از هر گونه آلات حرامی برگزار کرد. با تشکر. این برادر گرامی الان در آستانه برگزاری مراسم ازدواج هستن و به هر حال پاسخ شما حتما برایشون راهگشا خواهد بود. بفرمایید.
خب بحث بسیار مهمیه. به قول شما در ایامی هم هستیم که ایام شادیه. خیلی از هموطنای ما همین ایام رو برای شب عقد یا عروسی خودشون انتخاب میکنن.
من چون ایام ماه محرم هم نزدیکه، خیلی سعی میکنن قبل از محرم سفر بگیرن. این ایام پر
خیلی شلوغه، طالبا جا کم دارن، نوبت‌های خیلی دراز مدتی و
درسته.
یه نکته‌ای که این وسط وجود داره این هستش که ما باید بین شادی‌های سطحی و عمقی تفاوت ویژه قائل بشیم. بعضی ها اون چیزی رو که توی ظاهر و چهره اتفاق میفته اول و آخر شادی میدونن، در حالی که واقعا شادی حقیقی نشونش تو اتفاقاتی معلوم میشه که تو روح انسان رخ میده. اون چیزی که با موسیقی های حرام به دست میاد شادی حقیقی نیست، چون واقعا اتفاقی که این موسیقی ها تو روح آدم تولید میکنن جز کدورت و مچاله شدن چیز دیگه ای نیست. شادی حقیقی باید به انسان آرامش بده. شما میبینید با این موسیقی ها یه هیجاناتی گاهی اوقات به بعضی از این جوان ها دست میده که نشانه خارج شدن مدیریت رفتار و کردارشون از دست عقل بده. یه عقل مدیر اینا نیست، یه کارایی میکنن که خودشون بعدا فیلمشون رو نگاه بکنن تعجب میکنن، در حالی که شادی حقیقی با سلامت عقل یک ارتباط تنگاتنگ داره. انسان شاد کسیه که هیجانات عصبی خودش رو برش تسلط داره. نشونه ی آدم شاد اینه، یکی از نشونهاش اینه که آدم شاده. آدمی که واقعا شاده میبینید عصبانیش که میکنید به خاطر اون شادیش یه آرامش خاطری داره، یه تسلطی بر اعصابش داره، به این راحتی عصبانی نمیشه. توی این مراسمای عروسی خیلی وقتا اتفاق میفته تو اوج این مشکلات، تو اوج این هیجاناتی که اسمشو گذاشتن شادی، یه ماشین میپیچه جلوی اون یکی، دعوا میشه، حتی در حد خونریزی هم، چون واقعا این عقل از مدیریت خارج شده. خارج شدن مدیریت عقل اسمش گذاشته شده شادی، ظاهرش هم شاید هیچ شباهتی با اون شادی های حقیقی نداشته باشه. اما این وسط یه نکته مهم وجود داره بهرامی. خیلی از افرادی که با گناه به شادی میرسن کسایی هن که یادشون رفته برای چی به دنیا اومدن. در فرهنگ دینی ما بین شادی حقیقی، شادی حقیقی اونیه که اثرش آرامش روحیه، اون حالا به تعبیر یه مقدار شاید فنیتش بهجت روحیه، یک گشایش روحی، آدم احساس آرامشی میکنه که لذت زندگی، زنده بودن رو میچشه. خیلی ها که با گناه به شادی میرسن یادشون رفته برای چی به دنیا اومدن. و شادی حقیقی در فرهنگ دینی یک ارتباط تنگاتنگ با هدف زندگی داره. اونایی که با تند شدن موسیقی شاد میشن، با آروم شدنش مهزوم میشن، با حذف شدنش عصبانی میشن، اینا واقعا هدف خاصی رو اگر بپرسید از زندگی داری یا نه، دلت به چی خوشه، عملا پایبند به هدف خاصی نیستن. حداقل توی این مقطعی که دارن دل خوش میکنن به این نوع شادی ها.
بله.
اون کسی که هدفی برای زندگی خودش ترسیم کرده و اون هدف هدفیه که واقعا به خاطرش به دنیا اومده، با نزدیک شدن به هدفش شاد میشه، با دور شدن از هدفش غمگین میشه. هر چیزی که او رو به هدفش نزدیک بکنه شادش میکنه، اون چیزی که از هدف دورش بکنه ناراحتش میکنه. ببینین اون کسی که هدف زندگی رو فراموش نکرده، وقتی توی مراسم عروسی میبینه گناهی در حال انجام ناراحت میشه، مثل همین برادرمون که هنوز اتفاقی هم نیفتاده ولی چقدر در هم ریخته است. این آقای هاشمی که این ایمیل رو برای ما فرستاده یادش نرفته برای چی به این دنیا اومده و یادش نرفته که برای چی ازدواج میکنه و یادش نرفته که این ازدواج مسیره، یک وسیله است برای رسیدن به هدف زندگیش.
بله.
و بازم یادش نرفته که اون گناهایی که در شب عروسی اتفاق میفته به جای اینکه این ازدواج رو مایه قرب به خدا بکنه، مایه دوری از خدا میکنه. او حتی اگر یک عروسی دیگری رو هم ببینه که در اون گناهی انجام میشه، با اینکه تو اون شرکت نکرده، ولی بازم ناراحته. چرا؟ چون اون عروسی هم اون عروس دومادی که بالاخره یک انسانن، اومدن تو این دنیا برای رسیدن به یه هدفی، داره از هدفشون دور میکنه.
بله.
پس ما نباید فراموش کنیم که یه شادی سطحی یا هیجانات ظاهری داریم که به اشتباه اسمشو گذاشتن شادی، یه شادی حقیقی داریم که با توجه به نزدیک شدن و دور شدن انسان به هدف زندگی معنا میشه. چرا من این دوتا مقدمه رو گفتم؟ برای این که اگر شما نتونید در مخاطب خودتون این نگاه رو تولید بکنید، او وقتی که توی مجلسی میشینه که یه آهنگی توش پخش نمیشه که حالا به اصطلاح کمر او رو به حرکت در بیاره، یه حالت رقص و طربی به او بده، لذت نمیبره. چرا؟ چون نوع نگاهش به زندگی بیماره. حالا وقتی نوع نگاه مردم به زندگی عوض شد، ابزار شادی هم متفاوت میشه. بذارید تو همین مراسم عروسی من یه مثال بزنم. کسی که زندگی رو یه مسیری برای رسیدن به خدا میبینه، هدفش رو خدایی شدن، اون هم از مسیر بندگی تعریف میکنه، خود این عروسی بزرگترین عامل شادیشه. به به، یه دختر و یه پسری ازدواج کردن، نصف دینشون رو دارن ادا میکنن، فریاد شیطان رو به آسمانه که وای اینها با این ازدواج به هر حال از بسیاری از اون دامهایی که من براشون میخواستم پهن بکنم فرار کردن. چقدر آدم باید شاد بشه اصلا شنیدن این که دو نفر میخوام با هم ازدواج کنن، آدم شاد میکنه. یه شادی واقعی، یعنی غم و غصه ها آدم یادش میره،
حتی کسانی که نزدیکان اونها هم نیستن، اونها ربط هم نداره. وقتی
یه بنده خدا هم
بله.
ببینن دو تا بنده خدا دارن به وسیلهی که نامش ازدواجه دینشون رو دارن به کمال نزدیک میکنن.
بله.
بعدش وقتی که به مراسم دعوت میشه، حواسش به این هست که مراسم عروسی هم دستور خداست. خدا گفته این ازدواج ها رو علنی اعلام بکنید، دعوت بکنید، بالاخره مردم بدونن که شما دختر پسراتون اینا عروسی کردن. بازم خوشحال میشه که داره در مسیر اجرای فرمان الهی قدم برمیداره. وارد عروسی که میشه صله رحم داره میکنه. خیلی از ماها به خاطر مشکلاتی که تو زندگیمون داریم، حالا درست یا نادرست، بهانه یا دلیل واقعی، کمتر میرسیم به فامیل ها سر بزنیم، در حالی که از نگاه دینی یکی از ابزار شادی صله رحمه. خدای شکرت الان یه بساط عروسیه، خود این عروسی رو که تو دوستش داری، اون چیزی که باعث برپا شدن این مراسم شده، یعنی این ازدواج دو نفر رو که دوستش داری، یه صله رحم که چه عرض کنم، ده ها و صد ها صله رحم هم توی این مراسم انجام میگه. چقدر مراسم قشنگی شد، همش مراسم عروسی جای اتفاق افتادن کارهایی که خدا چقدر دوست داره. به خاطر این صله رحم انقدر دوست داره طول عمر میده به این بندا. خب اینم که یکی دیگه از ابزار شادی. حالا میرن با حال و احوال پرسی از مشکلات با همدیگه هم با خبر میشن، چه خبر، چطور، چه جوری، چی شده، چه اتفاقی افتاده، کار چی شد. تو همین مراسم ها میرن با یه سری از مشکلات فامیل آشنا میشه، میتونه حل کنه، حل میکنه، از این جهت یه شادی بهش دست میده.
نتونه حل کنه، دعا میکنه،
دعا میکنه. خب میریم دوباره جلوتر، عروس و دوماد یه خورده نیازمندن، وضع مالیشون خوب نیست، تو اوضاع اقتصادی خوبی نیستیم، آقا داماد تازه یه عالمه خلاصه قرض کرده، وام گرفته، یه خونه اجاره کرده، خب یه هدیه هم به خاطر خدا ببریم بدیم به اینا. من میدونم خدا چقدر خوشحال میشه که یه کمکی به زندگی اینا بشه. خب اینم که بردیم، وقتی این هدیه رو آدم به اسم هدیه و عروس دوماد بده، باز یه شادی و شعفی درونش رو فرا میگیره که خدا به دو تا از بندهات کمک کردم. اینا همش مایه شادیه. بعدش شما میبینید تو این مراسم اون پدر اون مادر پدر مادر عروس دوماد یه چند تا فقیر رو دعوت کردن، خدای تو گفتی مراسم ولیمه اگه توش فقرا نباشم من خوشم نمیاد، یه چند تا فقیرم دعوت کردن که مدت هاست یه چلو کبابی مرغی چیزی که تو عروسی ها داده میشه نخوردن، اصلا فقط بوشو از کنار این رستورانا به مشامشون خورده و رفتن، فقط تو حسرت موندن که کاش میشد ما هم یه دوتا قاشق از این میخوردیم. اینا رو آوردن غذای خوب بهشون دادن، خدا خوشحال شده، اینا چهرهشون شکوفا شده، خنده رو لبای این فقرا افتاده، چقدر خوشحالن. حالا فردای این مراسم هم شادی حقیقی رو میخوام بگم، فردای این مراسم میبینی پدر و مادر عروس دوماد همه خوشحالن، همه سرزندن، عروس دوماد خوشحالن، چون یک عالم شادی حقیقی که روح رو آرام میکرد دیشب اتفاق افتاد. اما حالا اگه اینجوری فکر نکنیم، بریم سراغ اون صحنه دیگهش که کاش اصلا دربارش حرف نمیزنیم. پدر و مادر عروس دوماد همش نگران قد و قامت موضوع خیالی هن که میخوان سر سفره بذارن، سر میزا بذارن، خیارا قلمی باشه، موزا چاق باشه، یه وقت نکنه آبرومون پیش مهمونا بره، غذامون چند جور باشه که یه وقت شخصیتمون در پیشگاه با عظمت مهمونا یه دو کلاسی مثلا بالا بره، مهمونا هم به فکر رقابت، من دایی دامادم نباید دایی عروس کم بیارم، کاش میدونستم دایی عروس چقدر پول میخواد بذاره، من یه خوده میذاشتم روش میذاشتم و روشو کم میکردم، کاش نه من با چه لباسی برم، با چند دست لباس برم، این لباسی که تو عروسی قبلی پوشیدم اینجا بپوشم، دوتا مهمون تو عروسی قبلی هم بودن الان هم اصلا میبینن، خلاصه از این درگیری ها. آخ آخ خالم اوضاع اقتصادیش خوب نیست، با بچه هاش میخوام بیان، لباساشون تو تنشون گریه میکنه، من پیش مهمون ها خجالت میشم، کاش میشدی خاله رو دعوتش نمیکردیم. حالا فردای عروسی میره همه دماغن، وای من از دایی عروس کم آوردم، لباسم اون یکی دیده بود تو اینجا هم دید، خالم اومدش اصلا کدوم شادی؟ اون موسیقیه فقط توی چند لحظه شادشون کرد، اونم شادی من اسمش اصلا، من شادی رو کلمه خیلی مقدسی میدونم، میذارم یه هیجانات ظاهری، یه هیجاناتی بهشون دست داد، همه دارن فرداش حرص میخورن. پس ببینید من میخوام بگم کاش میتونستیم به همه مردم میفهموندیم شادی های حقیقی با شادی های ظاهری یا هیجانات ظاهری زمین تا آسمون فرق داره. ما این همه دیدیم، این همه چشیدیم، این همه شنیدیم، واقعا حس میکنیم. من این حرفایی که الان زدم خیلی هم حالا خودمونی گفتم، واقعا زبونه ها خیلی یاسایی برامی قبول دارید،
بله همینطوره،
حسش میکنن که این شادی ظاهری و شادی حقیقی تفاوتش چی هست.
آیا عباسی خیلی از اینجور مطالب رو ما ها درک میکنیم، به قول شما حس میکنیم، حتی شنوندایی هم که الان دارن این بحث رو میشنون حتما خیلیشون همین رو تایید میکنن که آره دقیقا همین حالته، اما وقتی که خودمون متولیه یه همچین مراسمی میشیم میگیم نه بده، مثلا ممکنه حرف در بیارن، ممکنه اینجور، ممکنه اونجور. در واقع من این رو از نزدیک برخورد کردم، آیا واسه بنان فرض نمیگم، واقعا با خیلی برخورد کردم که این گونه هستن، قبول دارن اون کاری که دارن انجام میدن اون کار صحیح نیست یا به هر حال لزومی نداره، اما انجام میدن فقط به این دلیل که فکر میکنن اگه انجام ندن ممکنه بعدن تو شرف و حدیث باشه یا مثلا نمیدونم دیگران چی میگن، اینجور میشه اونجور میشه.
ولی آقای برنامه حالا قبول دارید که خیلی از اینها با عرض و معذرت، حالا من میگن چوب دو سر طلا میشه، از اینجا رونده از اونجا مونده میشه، خرجش هم میکنه، حرف و حدیثش هم پشت سرش هست.
بله.
این قانون خداستا که شما اگر آبرو و عزت و شخصیتت رو خودت خواستی به زور جلو مردم کسب بکنی، چیزی که به دست میاری ذلته، چیزی که به دست میاری بی‌آبرویه، نمیتونی نظر مردم رو جلب بکنی، چون اون کسی که نظر مردم رو جلب میکنه کس دیگه یه که یکی از صفاتش مقلب القلوبه، اصلا کار تو نیست، به همین دلیل یه عالمه هزینه میکنه از مراسم عروسی مهمونه برگشته میگه کبابش یه خود همچین نگی بگی نگی خام بودا، این همه خرج کرد آخر این کباب خام داد، موقع شدید این نپخته بود، اون یکی قضا شدید سوخته بود، نمیدونم حرف و حدیث آی ماشین عروس چجوری بود، میخواستن فخر فروشی بکنن، دیدی چجوری داد کشیدن دایی عروس فلان قد میخواد بده، همین چیزایی که حس میکنیم دیگه. کاش یه بار این عبادت عبازر رو، من بارها این روایت رو گفتم، این عبادت عبازر رو عبادت علت دواممون، عبادت همیشگیمون میکردیم، تا تفکر و عبرت گرفتن.
بله.
امام صادق علیه السلام فرمود کان اکثر و عبادت ابیذر و تفکر و اعتبار. بیشترین عبادت ابیذر فکر کردن بود و عبرت گرفتن. چقدر ما عبرت گیری برامون تو اینجور چیزا آسونه. چرا؟ به قول شما هم حسش میکنیم، هم تجربهش کردیم. خب بس دیگه، چند بار تجربه. یه بارم بیایم بریم در خونه یکی دیگه، آبرو و عزت و شخصیت از یک کسی دیگه مطالبه بکنیم، ببینیم چه اتفاقی میفته. اما یه نکته ای رو من حالا چون یه خود
سوالم داریم در این باره،
یه نکته اساسی دارم، این نکته سوم نمیدونم الان بگم یا برنامه چیزی دارید یا ادامه بدم.
حالا میخواد یه فرصتی رو بگیریم از تهیه کننده محترم برنامه و در خدمت شنوندگان خواهیم بود با ادامه پرسمان تربیت خانواده.
لعل بدخشان از او، لعل بدخشان از او، طلعت خوبان از او، طلعت خوبان از او، گل به چه کار آیدش باغ و بهاران، باغ و بهاران، باغ و بهاران، باغ و بهاران از او، از جلبات ازل آینه اش در بغل، سرخ و سبویش شکر چور بلا پیش رفت، موج تجلا زد و قفلت اندیش رفت، خرمن آتش زده رنگ گلستان گرفت، جای سنم هر دو را پرتوب قرآن گرفت، جای سنم هر دو را پرتوب قرآن، پرتوب قرآن، پرتوب قرآن، قرآن گره.
شنوندگان گرامی رادیو معارف خسته نباشید، در خدمت شما هستیم با ادامه پرسمان تربیتی خانواده. آیا عباسی از پاسخ سوال قبلتون ظاهرا یک نکته باقی مونده و بفرمایید در بین پیامکامون هم پیامکی داریم که به همین موضوع مربوط میشه، من دوست داشتم اون رو هم بخونم. حالا شما مطلبتون رو بفرمایید.
نکته سوم، مقصود من از این نکاتی که تا اینجا گفتم این نبود که بریم بشینیم از همین الان برای فامیلامون مثلا تو مراسم عروسی از هدف زندگی بگیم، بعدش اونا رو تازه بیاریم تو مسیر و اینا. خب چقدر طول میکشه؟ دیگه اون موقع بچه‌مون هم به دنیا اومده باشه. البته اگه موقعیتش فراهم باشه، شرایطش باشه، تو مهمانی ها سلی رحمان به جایی که بشینیم از چیزهای بی خود صحبت کنیم، یه بحثی به میون بکشیم، قدرت بحث داشته باشیم، اونها رو به تفکر واداریم، واقعا کار خوبیه. ولی به نظر من یکی از کارهای اساسی اینه که بتونیم الگوسازی بکنیم. الگوسازی همون درخواستی که این خواهر شنونده داشتن، الگوسازی همین چیزیه که این برادر شنونده اون از همون درخواست کردن که چیکار کنیم، واقعا جایگزین این مراسم ها چیست. من اول به این برادر عزیزمون میگم که تا وقت باقی است یه مقدار بشین حرفی جدی بزنید با خانمتون، در مورد همین چیزا حرف بزنید. حالا دیگه فامیل که نیست، همسرتونه، یادش بندازید برای چی به دنیا آمده، یادش بندازید که اون گناهی که تو شب عروسی اتفاق میفته، اتفاقاتی که در ادامهش خواهد افتاد چیه. ما فقط خودمون گناه نمیکنیم، عامل گناه خیلی از آدمای دیگه میشیم. تو اون مراسم ها ممکنه یه نفری که تا حالا تو این فضاها نبوده با چشیدن طعم گناه خدای نکرده تازه استارت گناهش زده بشه، صحبت بکنیم باهاش. و من همینجا تأکید میکنم برادر عزیز، راضی به مراسم گناه نشو، خیلی رک این که آقا نمیتونم و فلان، چرا شما یه اهرم دسته دارید، حرف زدی نشو، یه خود همچین محکم صحبت کردی نشو، بگید شما برید عروسی، بگید عروسی بدون داماد، شما که میتونه نه بله. آقا من تو مراسم گناه نمیام، خدا به من گفته وارد مراسم گناه نشو، میخواد مراسم خودم باشه، مراسم عروسی من باشه یا مراسم ختم مادر بزرگم باشه، گناه که باشه من نمید برم. خب من که نمیتونم با حرف خدا حرف بزنم که، همسرمی باش، پدرمی، مادرمی، هر کی میخوای باشی باش، و من با زبان نشستم برات گفتم چرا نباید باشه، تو میگی باید باشه، میگم برو بگیر، من تو گناه شرکت دم. گفتن داماد کجاست؟ بگیر که داماد امشب چون مراسم گناه بوده خدا معصیت میشده تو این مراسم. گفته من خدا رو بیشتر از همه شما دوست دارم، من خودم یه خلوتی با خدا کردم، ایشالله همه شما رو هدایت بکنم. به همین راحتی من سراغ دارم اینجور چیزا رو اتفاق میفته ها.
یعنی واقعا مراسم برگزار شده بدون داماد؟
چی؟ نه دیگه گفته شده، اونا دیگه مجبور شدن دیگه. نه اینکه حالا واقعا محکم آقا داماد.
بله.
بعدش گفتن خب چیکار بکنیم؟ باش. یا وسط مراسم مثلا مراسم تبدیل شده به گناه، یه جورایی خلاصه دامادو کشوندن به این معنی که نه نمیذاریم، ولی بعدش خلاصه ادامه دادن. کارش کار خودشونو انجام دادن، داماد گذاشته از مراسم رفته. عروس گذاشته از مراسم رفته. بعد اینا دیدن خب زشت داره میشه، آبروشون داره میره. مجبور شدن قطع بکنن تا اینو برگردن. میشه این کارا رو کرد؟ چرا مردم خودشونو به ما تحمیل کنن؟ من اگر نتونم مراسم عروسی خودمو مدیریت بکنم به چه درد میخوام دیگه؟ اینقدر من جلوزه ندارم مراسمی که برای خود من داره گرفته میشه، من اونو مدیریتش نتونم بکنم؟ خدا هست، توکل رو به خدا بکنیم، مطمئنا خدا کمک میکنه. اما الگو سازی هم بکنیم، یعنی مراسمایی برپا بکنیم. شاد که توی این فایل کاملی که از این خواهر محترم پخش کرد، فایل کاملش رو گوش دادم، مثلا درخواست داشت، منم این درخواست رو تکرار میکنم انشالله که از مردم بخوای تجربیاتشون رو به من بگن. مراسمایی بدون گناه ولی شاد. حالا چیکار بکنیم؟ من یه قاعده بگم، مخصوصا خانواده‌های مذهبی. من از تمام خانواده‌های مذهبی درخواست میکنم که توی شاد نگه داشتن مراسم عروسی رو اموری که مباهند و گناهی ندارند حساس نباشن. مباهه دیگه، همون جوری که من میگم خدا گفته گناه نکن پس نمیام، خب مباهه. این شادی شاید مستحبم نباشه ولی گناه هم نداره. مثلا حالا شاید بعضی به من ایراد بگیرن چرا این مثال میزنی، ولی من این مثال رو میزنم. مثلا توی یه مراسم عروسی اگه یه نفر یه لطیفه ای تعریف بکنه که نه اهانت به فردی باشه نه اهانت به گروهی باشه و مردم باهاش شاد بشن، چه اشکالی داره؟ اتفاقا اگه قصد شاد کردن مردم باشه، قصد شاد کردن مؤمنین باشه، خیرم هست. حالا اگه این لطیفه یه حکمتی هم تو دل خودش داشته باشه که خیلی بهتر دیگه، واقعا نمیشه گفت یه لطیفه خونساز، حتما یه کار خوبه. اینجا شاد کردن مردم با کاری که گناهی نداره هیچ منافاتی با مسلمان بودن و مؤمن بودن هم نداره. یا مثلا بعضی از خانواده‌های مذهبی مولودی خون دعوت میکنن، مولودی خونی که بلد شاد بخونه. آیه برنامه بذارید من همینجا داخل برنامه یه نکته بگم. اولا من توصیه میکنم تو این ایام بیارید کسانی که بلدن شاد بخونن، مولودی بخونن، از مقام و منقبت اهل بیت علیهم السلام بخونن، مردم واقعا شاد بشن. از دو جهت، از اینکه شاد میخونه و از این جهت که مقام و منقبت اهل بیت علیهم السلام وحس میشه، ما هم که محب اهل بیت علیهم السلام منقبت اونا رو میشنویم کیف میکنیم. ولی یه نکته ای که داخل پرانتز باید بگم اینه، من تو بعضی از این مناسبا شرکت کردم که مولودی خون میارن، ولی واقعیتش مولودی خونشون یه جوریه که یه تیکه اون وسط تیکه میدازه، خب برقا رو خاموش بکنین، یه خلاصه کوچه ها رو وا بکنید، دامادم بشه میاندار و سینه زنی را بندازیم. یعنی بلد نیست مولودی بخونه، نه تنها الگو درست نکرد، ضد الگو هم شد. اونایی که اهل مجالس آنچنانی بودن رفتن خونه هاشون گفتن دیدی امشب نمیدونستم ختم مادر بزرگمون بود یا مثلا عروسی این بنده خدا، هیچ برقی هم نداشت، فقط برقا روشن و برقا رو خاموش میکردن، همه زیدن زیر گریه. نه، کسایی که واقعا تواناییشون دارن، من معتقدم اون کسانی که توانایی دارن
بله
مولودی خانی بکنن و شاد مجلس رو اداره بکنن، اگر توی این مراسم های عروسی شرکت بکنن و مراسم های عروسی رو شاد نگه دارن، با تمام وجودم معتقدم یک جهاد فرهنگی بسیار بسیار بزرگی انجام دادن، چون یک الگوسازی بسیار بزرگی انجام دادن.
بله.
یک فرهنگی رو فرهنگ اشتباهی رو تبدیل کردن به یک فرهنگ درست. اما من اینجا بحث رو تمام نمی کنم، بحث رو پرونده‌شو باز می‌ذارم. شنوندهایی که همیشه ما رو شرمنده کردن، شرمنده لطف خودشون بیان، من اصلا نمیخوام مبالغه کنم، ولی باور بکنید تجربیات شما شرکت توی یه دونه جهاد بزرگ فرهنگی، بیاید. من میدونم کسایی که دارن این بحث رو میشنون هم تجربه های مثبت هم تجربه های منفی دارن. از مجالس آنچنانی که برپا شد با موسیقی های آنچنانی ولی نتیجه شادی نشد، از مجالسی که نه توش گناه برپا نشد ولی شادی توش بود،
بله.
از مجالسی که میخواستن گناه توش نباشه ولی نتونستن شاد برپاش بکنن، ضد الگو شد به جای اینکه الگو بشه. تجربیات مختلفی دارن، به ویژه تجربیات مثبتشون توی شاد نگه داشتن و شاد برپا کردن مراسم های عروسی که توش هیچ گناهی هم نبوده و همه هم راضی بودن. من خواهش میکنم
شنوندگان ما تماس بگیرن یا پیامک بفرستن و تجربه خودشون رو از شاد نگه داشتن یک مجلس عروسی بدون گناه با ما در میون بگذارن. این دقیقا سوالتون؟
حتما.
خب شنوندگان گرامی، پس توجه داشته باشید، شماره 30553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست. میتونید مطلبتون رو به این شماره از طریق پیامک ارسال بفرمایید و به ما بگید که چه تجربه‌ای دارید از یک عروسی که در اون گناه صورت نگرفته اما عروسی شاد بوده. چگونه؟ می‌خوایم در این باره قدری بحث کنیم در برنامه آینده. به هر حال ایام ماه ذی‌الحجه است، ایامی که خیلی از خانواده‌ها آماده میشن برای عروسی یا می‌خوان قبل از فرارسیدن ماه محرم به هر حال عروسی خانواده‌شون رو عزیزانشون رو برگزار بکنن. حتما تو این بحث با ما مشارکت بفرمایید یا مطلبتون رو به شماره با این شماره در میون بگذارید، 2910551 و 2910552 با پیش شماره شهر قم 0251. اگر پیامک ارسال می‌فرمایید عدد 410 در آغاز پیامکتون حتما مقدور ثبت بشه که مشخص بشه پیامک رو برای این برنامه ارسال فرمودید، به شماره 30553 ارسال بفرمایید. آقای عباسی، یکی از شنوندگان از شماره 0938 7118 پیامک دادن، همین الان پیامک دستان رسید که گفتن مطلب شما خطاب به خانواده‌های مذهبی است که خداشناس هستند، هر کسی قادر به فهم این مطالب نیست و اکثر جامعه ما چون نیستن. ایشون البته اینطور نوشتند، نظر شما چیه؟
من معتقدم همه آدم‌ها فطرت دارن، نه من، قرآن معتقده و همه دنبال خدا می‌گردن. اصلا نمیتونم بپذیرم این حرف ها قابل فهم نیست. اتفاقا معتقدم خیلی ها دنبال این حرف ها هن. اکثر، من اون اکثره رو میارم ولی یه چیز دیگه بعدش میام، اکثرا دنبال یه راه درسته برای شادی کردن. میدونید چرا؟ چون از بس با اون شادی ها به اون آرامش روحی نرسیدن که یه سوال جدی در ذهنشون نقش بسته. پس من چجوری میتونم شاد بشم که روحم آرام بشه، بعدش تلاطم روحی نداشته باشم؟ فقط باید خوب بیان بشه و الا من نمیتونم اینو بپذیرم که اکثرا با این چیزا کنار نمیان.
خب این که مخاطب این بحث خانواده‌های مذهبی هستن چی؟
مخاطب این بحث آدمایی هستن که فطرت دارن.
همه؟
همه.
خب بسیار خوب، این هم پاسخ پیامک شنونده گرامیمون. همچنان در خدمت هم شنوندگان گرامی رادیو معرف هستیم با پرسمان تربیتی خانواده.
حیرت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، وندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو، هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان،
هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو.
رو سینه را چون سینه ها، هفتا شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را، پیمانه شو پیمانه شو، باید که جمله جان شدی، تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی، مستان شو مستان شو.
چون جان تو شد در هوا، رستانه شیرین ما، فانی شو و چون عاشقان، افسانه شو افسانه شو.
گر چهره بنمای صنم، پر شو از او چون آینه،
و زلف بکشاید زنم روشانه شو روشانه شو بنواخ نور مصطفی آن استن حنانه را کم درد چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو دیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو وندر دل آتش درا پروانه شو پروانه شو هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن.
شنوندگان گرامی رادیو معارف ادامه پرسمان تربیتی خانواده رو میشنوید. سوالی رو مطرح کردن جناب آقای عباسی، باز هم تکرار میکنم لطف بفرمایید از طریق پیامک یا تماس تلفنی تجربه خودتون رو از عروسی هایی که تا حالا رفتید یا خودتون متولی برگزارش بودید با ما در میون بگذارید. البته قرار شد بیشتر درباره تجربیات مثبتتون بفرمایید، اینکه در یک عروسی چگونه میشه شادی رو ایجاد کرد بدون اینکه تن به گناه داد. اما ممکنه عزیزانی باشن که تجربه منفی هم داشته باشن که فکر میکنن شنیدنش برای دیگر شنوندگان سودمند خواهد بود. اون مطالب رو هم حتما آماده شنیدنش هستیم و با ما در میون خواهید گذاشت. یا به شماره 2910551 و 2910552 زنگ بزنید از همین لحظه یا در هر ساعتی از شبانه روز با پیش شماره شهر قم 02251 و یا مطلبتون رو به شماره 30553 از طریق پیامک ارسال بفرمایید. 30553 عدد 410 در آغاز پیامکتون به عنوان شناسی پرسمان تربیتی خانواده فراموش نشه.
آی بهرامی، من خب. یه نکته رو تذکر بدم، بعضی از شنونده های ما توی آرزوهای خودشون شاید فکر میکردن به این که کاش من یه حرفی رو که تو ذهنمه و میخواستم بزنم جوری میتونستم بزنم که همه بشنون. بعد بعضی وقت به ما میگن که آیا عباسی وظیفه شما خیلی سنگینه، تیریبون دستتونه، رادیو دقیقه دقیقش میتونید هزار مطلب بگید. حداقل برنامه پرسمان خانواده این زمینه رو فراهم کرده که صدای شما به گوش همه ملت ایران برسه.
بله.
پس اگه همین الان نشستید و تو ذهنتون هستش که اون تجربه مثبت یا اون تجربه منفی برای دیگران قابل استفاده است، رادیو معارف برنامه پرسمان خانواده این زمینه رو فراهم کرده که صدای شما به همه برسه دیگه. پس کوتاهی نکنید، این رو یک عمل مقدس بدونید و مشارکت بکنید که انشالله ما بتونیم توی فرهنگ سازی در زمینه مراسم های عروسی شاد بدون گناه با مشارکت همه یک قدم جدی برداریم.
بله. حالا من همینجا فی‌البداهه یه نمونه بگم.
بفهم.
شاید در حال بابی باز بشه برای بعضی از شنوندگان. من چند سال پیش یکی از معلم هایی که معلم مدرسه راهنمایی که فرزندم اونجا درس می‌خونه ازشون خواسته بود که درباره بازی ها یه مقاله بنویسن، بازی های قدیمی که الان دیگه از بورس افتاده. بعد پسرم از من سوال کرد، من لیست نوشتم، یادم حدود 73-74 تا بازی رو من لیست کردم، براش توضیحاتش هم نوشته بودم که اینا چگونه برگزار میشه. بعدش گفت شما همه این بازی ها رو قبلا انجام میدادید؟ من گفتم خیلی از این بازی ها رو من تو عروسی ها دیدم، این واقعا بزرگتر میشستم دوره هم بازی هایی بود که حالا یا با کاغذ بود بعضیاش، مثلا بازی هایی مثل گل یا پوچ یا بعضی بازی های دیگه که حالا بعضیش امروز اصلا نمیدونن، یعنی جوانای دور زمان حتی اسمش رو مثلا ممکن نشنیده باشن. اما گفتم من تو عروسی ها خیلی از اینها رو دیدم، یعنی در زمان گذشته یکی از راه های شادی در مجالس عروسی بود، البته به تناسب سن دیگه، بچه ها متناسب با سن خودشون، بزرگترا هم متناسب با سن خودشون، و البته گناه هم
نیست
خیلی از این بازی ها. این یه نمونه است که حالا من همینجا به ذهنم رسید عرض کردم. شنوندگان گرامی میتونید تجربیاتتون رو در این باره یا هر مطلبی که فکر میکنید در این بحث سودمند خواهد بود برای دیگر شنوندگان با ما در میون بگذارید. آیا عباسی، یکی از شنوندگان در پیامکی برای ما این گونه نوشتن، البته شمارهشون اینجا ثبت نشده، من شمارهشون رو بخونم. نوشتن خانواده مذهبی هستیم که به جهت پایبندی به امور دینی تحقیر میشویم. مثلا وقتی به مراسم عروسی دعوت میشویم و به خاطر گناهانی که در مجلس عروسی انجام میشود بلند میشویم، در همان مجلس و یا پس از آن در مهمانی ها طوری با ما برخورد میکنند که احساس حقارت میکنیم. چه کنیم که از رفتارهای تحقیرآمیز مردم ناراحت نشویم؟
خب امروز سوال متناسب با فضای
بله
خلاصه این ایامه، ولی من قبل از اینکه پاسخ این شنونده محترم رو بدم یه نکته به یمای برنامه شاید برگرده به اون سوال آخری که از من پرسیدید درباره اون پیامکی که با 0938 اومده بود.
بله.
من وظیفه خودم رو این میدونم که نقطه مطلوب اون نقطه‌ای رو که خدا مشخص کرده رو مشخص کنم.
بله.
از نگاه بعضیا این نقطه مطلوب یک نقطه آرمانی ایدئالیه که دست یافتنی نیست و یک قشر خیلی خیلی خاصی رو در بر میگیره. به همین دلیل هم میگن گفتنش توی یه تریبون عمومی لازم نیست، چون اونایی که مخاطب این بحثن اونا خودشون این کارا رو انجام میدن، نیازی هم نیستش که تو درباره این حرفا چیزی بگی. ولی من معتقدم که وظیفه ذاتی کسی مثل بنده رادیو معارف و رسانه‌ای که وظیفه دینی بر عهده داره اینه که همیشه نقطه ایدئال و آرمانی رو نشون بده و همیشه آتش رسیدن به اون نقطه ایدئال و آرمانی رو توی مردم زنده نگه داره.
بله.
و همیشه راه رسیدن به اون نقطه ایدئال رو هم مشخص کنه. ببینید نقطه ایدئال رو نشان بده، آتشش رو در مردم تولید بکنه، راه رسیدن به اون نقطه ایدئال رو بگه. اصلا ما آفریده شدیم برای اینکه اون نقطه ایدئال برسیم. ما اگر به کمتر از اون نقطه ایدئال فکر بکنیم که به جایی نمیرسیم، که اون افق دوری رو که خدا برای ما مشخص کرده و اون نقطه ایدئالی که ما باید بهش برسیم اگر از یک لحظه از جلوی چشممون بره کنار، زندگی ما تبدیل به زندگی حیوانی میشه. ما هم میشیم ملائکه کل انعام، تعارف گره خدا گفته بل هم ازل هم میشیم کل انعام بل هم ازل، کسایی هم که فراموش کردن اون نقطه ایدئال رو. و چون همه انسان ها به صورت فطری به گونه ای آفریده شدن که به اون نقطه ایدئال فکر میکنن، اگر یه مقدار این گرد و خاک کنار زده بشه به لطف الهی، مطمئنن مخاطب این حرفا کم نیستند و خیلی زیادن. اما
بله.
در پاسخ به این پرسش، من اولین نکته ای که میخوام بگم، یه دو تا کلمه تو این پرسش بود، این کلمه منو حساس میکنه. گفتن که انسان احساس حقارت میکنه با برخورد اونها، یا گفتن چیکار کنیم از رفتارهای تحقیرآمیز مردم ناراحت
نشیم.
نکته اول، اصلا عزت چیه؟ حقارت چیه؟ کی عزیزه؟ کی حقیره؟ این یکی از اون بحثاییه که بین اون نگاهی که دین بهش داره با نگاهی که روانشناسی مادیگرای غربی داره زمین تا آسمون با هم فرق داره. یه شخصیت من میگم، یه شخصیت اون میگه، ولی فاصله زمین تا آسمونه، تشابهش هم توی اسمشه. عزت کجاست؟ کی عزیزه؟ عزت رو از کجا باید به دست بیاریم؟
بله.
اتفاقا بحث عزت یکی از بحثایی که قرآن بسیار بسیار زیبا بهش پرداخته و در روایات ما انقدر قشنگ این بحث باز شده که هیچ نقطه ابهامی درش وجود نداره.
یعنی در واقعی بخوایم به تعبیر امروزی استاندارد عزت تعیین بکنیم، ملاکش رو قرآن
کامل مشخص
کرده.
مثلا چند تا آیه قرآن رو پشت سر هم با یه توضیح مختصر میگم، میشنویم این آیات قرآن رو هم، بعد فکر میکنم این آیات کنار همدیگه کامل قضاوت رو درباره تعریف عزت و حقارت مشخص میکنم. ولی همینجا بگم که با توجه به وقت باقی مونده مطمئنا نمیتونم همه بحث رو امروز ارائه بدم. اولین آیه، آیه سوره فاطر آیه 10 هست که این آیه رو با هم بشنویم.
من كان يريد العزة فلله العزة جميعا.
کسی که خواهان عزت است باید از خدا بخواهد، چرا که تمام عزت برای خداست.
بله، اینجا الان به صراحت آیه قرآن میفرماید هر کسی که عزت میخواد، هر کی
بله،
اینو داشته باشه که عزت هیچ کجا نیست الا در خونه خدا. فلله العزت و جمیعا، لله که بر عزت مقدم شده، یعنی تنها برای خداست. این جمیعا هم که دیگه تأکید بعد تأکیده، یعنی یک ذره از عزت پیش کسی غیر خدا نیست. خب این خدایی که همه عزت پیشش هست، باز به تصریح آیه قرآن در سوره آل عمران آیه 26، هر کسی رو بخواد عزیز میکنه، هر کسی رو بخواد ذلیل میکنه.
بشنویم.
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
بگو بار الها ای مالک حکومت ها، به هر کس بخواهی حکومت میبخشی و از هر کس بخواهی حکومت را میگیری، هر کس را بخواهی عزت میدهی و هر که را بخواهی خار میکنی. تمام خوبی ها به دست توست، تو بر هر چیزی قادری.
بله. خب پس عزت دست خداست، خدا هر کسی رو بخواد عزیز میکنه، هر کسی رو بخواد ذلیل میکنه. پس هیچ کسی جز خدا قدرت عزیز کردن و ذلیل کردن رو نداره، هیچ کسی.
بله.
و قرآن کسانی رو که عزت رو در جایی غیر از نزد خدا جستجو میکنن هم سرزنش میکنه. کجا دارید میرید؟ مگه عزت جایی غیر از در خونه خداست؟ یعنی از ابعاد مختلف داره به ما متوجه میکنه، در حالی که اون اول که قبل الله العزت و جمعی ها خب بس بود دیگه. ولی انقدر رو بحث عزت قرآن حساسه، از جاهای مختلف روزنه ها و بهانه ها رو میبنده، راه بهانه ها رو سد میکنه. خدا همه عزت دست اوست، هر کسی رو بخواد عزیز میکنه، هر کسی رو بخواد ذلیل میکنه. و برای به دست آوردن عزت سراغ کس دیگه ای نرید. تو سوره نساء آیه 138 و 139 خدا منافقین رو به خاطر این سرزنش میکنه که عزت رو میخوان از یه کسانی غیر از خدا که کفار هستن به دست بیارن. آیه 138 و 139 سوره نساء.
این آیات رو هم بشنویم با هم.
بشر المنافقین بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.
بمنافقان بشارت ده که مجازات دردناکی در انتظار آنهاست، همانها که کافران را به جای مؤمنان دوست خود انتخاب می کنند، آیا عزت و آبرو نزد آنان می جویند؟ با اینکه همه عزتها از آن خداست؟
خب جناب عباسی بفرمایید، این آیارم شنیدیم، فرصتمون هم خیلی کمه
دیگه، وقت یه کم نیست های برنامه دیگه، وقت نیست در
اصل. بله تموم شده در واقع.
بس من بذار یه سوال جدی مطرح کنم، این سوال رو بگذارم برای برنامه آینده. خیلی هم عذر میخوام، من فکر نمیکردم بحث ابتدایی اینقدر طول بکشه، بحث مراسم های عروسی بحث خیلی ناقص بود. ولی یه سوال جدی مطرح میشه که این عزت، که عزت حقیقی چگونه به دست میاد، اینو بگذاریم برای برنامه آینده.
بسیار خوب. بس شنوندگان گرامی، قرار شد که از طریق پیامک یا تماس های تلفنی نظرتون رو درباره شادی در مجالس عروسی با ما در میون بگذارید. اگر تجربه تلخی دارید از این مسئله یا تجربه شیرینی دارید، و به ویژه اگر راهکاری برای شاد کردن مجلس عروسی بدون گناه در نظر دارید، حالا یا دیدید جایی عملا تجربه کردید یا پیشنهادی است که به ذهنتون میرسه که فکر میکنید این راه راه مناسبی است، این مطلب رو با ما در میون بگذارید و در واقع با همه شنوندگان برنامه پرسمان تربیتی خانواده. در ماه ذی‌الحجه هستیم، ایامی که خیلی ها در این ایام مجلس عروسی میخوان برگزار بکنن. مشارکت شما در این بحث انشاءالله یک بابی باشه برای الگوسازی در این زمینه. 29-10-551 و 552 با پیش شماره شهر قم 0351 در همه ساعت شبانه روز در اختیار شما خوبان هست. میتونید مطلبتون رو به همکارانم در روابط عمومی اعلام بفرمایید، به دست ما خواهد رسید، یا به شماره 30553 ارسال بفرمایید از طریق پیامک عدد 410 شناسه پرسمان تربیتی خانواده است، در آغاز پیامکتون ثبت بشه حتی مقدور. آقای عباسی تشکر میکنم از شما. شنوندگان گرامی، تا فرصتی دیگر که با پرسمان تربیتی خانواده در خدمت شما باشیم، خداوند یار و همراهتان.